فصل سوم کوه سادا 13 جاده کوهستانی. اریک کالینسون از کوه سادا به من تلگراف زد: فوراً بیا، به تو احتیاج دارم. درد سر، خطر، در هتل سانست به دیدارم بیا. با هیچ کس صحبت نکن. گابریل نباید با خبر شود. زود باش. اریک کارتر. جمعه صبح بود که تلگراف به آژانس رسید. آن روز صبح در سان فرانسیسکو نبودم. در مرکز مبادلات مارتینز درگیر پرونده طلاق همسر کسی به اسم فیل لیچ یا چیزی در این مایه ها بودم. ما به شدت به چند برگ از اسناد یتیمخانه‌ای در شمال غرب که در اختیار او بود نیاز داشتیم. زن سابق او اپراتور تلفن بلوند جذابی بود که آخرین عکس فیل را در اختیار داشت و می‌خواست آن را بفروشد. او گفت: اون هرگز روی این حساب نمی‌کرد که من بتونم بلایی سرش بیارم. من سهم خودم را از اون احمق می‌خوام. دلیلی نداره که بخوام باعث گرفتاریش نشم. حالا چقدر می‌پردازی؟ او در مورد ارزش آن عکس زیادی حساب کرده بود. البته من در نهایت معامله را جوش دادم. ساعت از 6 گذشته بود که به شهر برگشتم. دیرتر از آن بود که همان شب با ترن به کوه سادا بروم. اتومبیلم را از گاراژ برداشتم و ساک کوچکی بستم و به سوی کوه سادا حرکت کردم. کوه سادا شهرکی با فقط یک هتل در کنار یک کوه کوچک در 80 کیلومتری سان فرانسیسکو و در حاشیه اقیانوس آرام بود. یگانه درآمد آنها از تعطیلات تابستانی بود که طی آن قاچاقچیان مشروبات الکلی کاسبی می‌کردند. برای مدتی یک بندر تفریحی به حساب می آمد، اما دیگر از دست رفته بود. فروشندگان مشروبات قاچاق دریافته بودند که فروش مشروب ساخت داخل سود بیشتری دارد تا وارد کردن آن. کوه سادا دوباره به خواب رفته بود. به آنجا که رسیدم 11 شب بود. اتومبیل را پارک کردم و از خیابان گذشتم تا به هتل سانست برسم. ساختمان ارزان زرد رنگی بود. مسئول شب تنها در لابی نشسته بود. مرد ریزه میزه 60 ساله‌ای بود و هنگام نشان دادن اتاق به من دیدم که انگشتان قرمز درخشانی دارد. وقتی نام مرا در محل ثبت خواند، یادداشتی از اریک کالینسون به دستم داد. پاکت را پاره کردم و خواندم: هتل را ترک نکن تا اینکه تو را ببینم. AC. پرسیدم: این یادداشت چند وقت اینجاست؟ تقریبا از ساعت 8. آقای کارتر بیشتر از یه ساعت منتظر شما بودن تا اینکه آخرین قطارم به ایسکا رسید. اون اینجا اقامت نداره؟ نه عزیز جان. اون و عروسش به توکر پلیس در پایین خلیج رفتن. کالینسون از اونهایی نبود که لازم باشد دستوراتشان را خیلی دقیق اجرا کنی. پرسیدم: چطور میشه به اونجا رفت؟ مسئول پذیرش به من اطمینان داد: تو این وقت شب هرگز نمیتونی پیداش کنی، مگه اینکه از جاده شرقی بری که در اون صورت باید جاده های روستایی رو بشناسی. تا پایین خیابون برو، در امتداد اقیانوس به دوراهی که رسیدی به سمت کوهستان برو. نمیشه گفت جاده، بیشتر یه گذرگاهه. نزدیک 3 مایل تا خونه راهه. یه خونه قهوه‌ای میبینی که روی تپه کوچیکی قرار داره. اگه روز به اونجا میرفتی راحت پیداش میکردی. فقط حواست باشه که تا رسیدن به اونجا اقیانوس مدام سمت راستت باشه. اما هرگز نمیتونی اونو پیدا کنی. گفتم: ممنونم. نمیخواستم داستانش را از نو بشنوم. او مرا به اتاقی هدایت کرد و قول داد سر ساعت 5 بیدارم کند. نیمه شب بود که خوابم برد. صبح مهالود زشت و زرد بود. از تخت خواب که بیرون پریدم تلفنی گفتم: خیلی خوب، ممنونم. خیلی وقت نگرفت تا لباس بپوشم و به طبقه پایین بروم. متصدی گفت که امکان ندارد که تا پیش از ساعت 7 صبح در کوهسادا چیزی برای خوردن پیدا کنیم. از هتل بیرون و به پایین خیابان رفتم. به جاده ناجوری رسیدم. در طول جاده پیش رفتم تا به یک چند راهه رسیدم و به مسیری چرخیدم که در امتداد اقیانوس پیش می رفت. مسیر در آغازش هم جاده نبود و به زودی دیگر هیچ چیز نبود مگر سنگلاخی که در امتداد لبه کوه و لبه اقیانوس قرار داشت. کنار لبه سراشیبی بود و برخی جاها راه گذر فقط 2-3 متر بود. بالا و پشت سر راه صخره 100 متری ارتفاع داشت. زیر آن روبرو 300 متری تا خروجی به اقیانوس راه بود. نسیمی از جانب اقیانوس مه را تا فراز صخره می آورد و کف را به جانب ساحل می کشند. کنج صخره شیبدار در ارتفاع حدود 1000 متری ایستادم تا نگاهی به اطراف بیندازم. چاله‌ای با حدود 2 متر عمق در مسیر چند راهه بود. هیجانی نداشت که به آن نگاه کنی. اما برای یک مرد شهری مانند من زیاد فرصت تماشای سرزمین‌های بکر دست نمی‌دهد. سیگارم را انداختم و 4 دست و پا بالا رفتم. از بالای درختی با حدود 6 متر ارتفاع دوباره راه را از نظر گذراندم. به پایین نگاه کردم. آنچه نظرم را جلب کرد یک کلاه قهوه‌ای بود که میان 2 صخره خاکستری بالا و پایین می‌رفت. به پایین صخره نگاه کردم و پاهایی دیدم. پای یک مرد بود که کفش سیاهی به پا داشت و شلوار تیره‌ای هم پوشیده بود. پاها از گوشه حرکت می کردند و 13-14 سانتی باز می شدند. از زانو به بالایشان دیده نمی شد. این یگانه چیزی بود که از آن بالا می دیدم. پایین صخره رفتم، اما نه به آن نقطه. راه سختی برای یک مرد میان سال چاق بود. راه 3 متر جلوتر به دره می رسید که صخره را در می نوردید. به دره بازگشتم و پایین رفتم. بخشی از راه را لیز خوردم، اما در پایین همه چیز را ناگهان دیدم. انگشتانم له و لباسها و کفشهایم کثیف شده بود. حاشیه سنگ در میان صخره و اقیانوس قرار داشت و نمی شد روی آن راه رفت. اما من تصمیم داشتم از آن بگذرم و بیشتر راه را هم روی زانو رفتم. برخی جاها تا کمر توی آب بودم. جسد اریک کالینسون آنجا بود. پشت سرش نیمی از جمجمه‌اش شکسته بود. او را از آب بیرون کشیدم. در جیبهایش 154 دلار و 82 سنت پول بود. یک ساعت موچی، یک چاقو و یک قلم طلایی و مداد و تعدادی کاغذ هم بود. همراه چند نامه و یک کتاب. آنها را خواندم و دریافتم آنچه آنجا نوشته شده هیچ ربطی به مرگ او ندارد. چیز بیشتری نزد او یا در کنارش نیافتم که حقیقتی را درباره مرگ او آشکار کند. کلاه او میان 2 صخره گیر کرده بود و حالت بدنش یگانه چیزی بود که اطلاعی درباره مرگ او به من می داد. همانجا رهایش کردم و به شیب برگشتم. نفس زنان خود را از تپه بالا کشیدم و به جایی برگشتم که درخت قد کشیده بود. چیز مشخصی در مسیر پیدا نکردم. سراسر مسیر از میان صخره‌های سخت می گذشت. در جایی صخره از اقیانوس دور می شد. نیم مایل دورتر تپه کوتاه می شد. شلوارم به پاهایم چسبیده بود و سیگارم خیس شده بود. زانوی چپم در نتیجه پیچ خوردن درد می کرد. آب از کفش پارم داخل می شد. صبحانه نخورده بودم. کار کارگاهی را نفرین کردم و وسط راه ایستادم. راه مدتی از اقیانوس دورم کرد. به خیابان کوچکی در بالای یک تپه رسیدم. بعد خانه‌ای را که مسئول پذیرش هتل تشریح کرده بود دیدم. ساختمان 2 بخش داشت. دیوارها و سقف آن قهوه‌ای بودند و محوطه 1/4 مایل از اقیانوس فاصله داشت. روی خانه به طرف اقیانوس بود. من پشت آن قرار داشتم. هیچ کس دیده نمی شد. پنجره های طبقه همکف بسته بودند و پرده ها کشیده بود. پنجره های بخش دوم باز بودند. در این بخش ساختمان های کوچک مزرعه دیده می شد. چند صندلی ننویی و یک میز گرد در دیدرس بودند و در از تو بسته بود. ضربه‌ای به در زدم. 5 دقیقه ایستادم و جوابی نشنیدم. به پشت ساختمان برگشتم و در عقب را زدم. همون جور که بر در میکوبیدم گوشش باز شد. آشپزخانه تاریک و ساکت بود. در را باز کردم. دوباره محکمتر روی آن کوبیدم. سکوت بیشتر بود. صدا زدم: خانم کالینسون؟ وقتی جوابی نیامد وارد آشپزخانه شدم. اتاق نهارخوری تاریکتر بود. از پله‌ها بالا رفتم و توی اتاق‌ها سرک کشیدم. هیچ کس در خانه نبود. در یکی از اتاق خواب‌ها یک تفنگ اتوماتیک کالیبر 38 روی زمین افتاده بود. پوکه‌ای کنارش افتاده بود و یکی دیگر هم زیر صندلی نزدیک آن و بوی باروت سوخته در هوا پخش بود. در یک گوشه سوراخی روی دیوار بود که می توانست نتیجه شلیک یک گلوله کالیبر 38 باشد. رو تختی مرتب بود. از وسایل و لباسهای داخل کمد چنین برمی آمد که متعلق به اریک کالینسون باشد. شواهد نشان می داد که اتاق مجاور از آن گابریل بوده است. تخت خوابش دست نخورده بود یا شاید مرتبش کرده بودند. کف کمد او یک لباس ساتن مشکی پیدا کردم و یک جفت دمپایی راحتی سیاه هم کنار تخت بود. همگی خیس بودند و یک دستمال خیس از خون هم بود. روی میز آرایش او یک تکه کاغذ بود. یک بسته پودر سفید هم بود که آن را با نوک زبانم چشیدم. مورفین بود. به کوه صدا برگشتم. کفش هایم را عوض کردم و صبحانه خوردم و سیگار خشک برداشتم. از مسئول پذیرش پرسیدم که چه کسی در آنجا نماینده قانون است. به گفته مسئول پذیرش نام نماینده دیک کاتن بود و دیشب از شهر رفته بود. نام معاونش بندرولی بود که می شد در دفتر پیرمرد پیدایش کرد. کجاست؟ دیوار به دیوار گاراژ. پیدایش کردم. خانه یک طبقه سرخ رنگ با پنجره‌هایی با شیشه‌های بزرگ که روی آن نوشته بود آژانس مسکن جی کینگ رولی. اجاره، خرید و فروش، سهام، بیمه و استخدام و خیلی چیزهای دیگر که یادم نمانده است. 2 مرد داخل بودند. آنجا نشسته بودند و پاهایشان را روی کانتر گذاشته بودند. یکی از آنها مردی حدوداً 50 ساله با موها و پوست و چشمهای مبهم و برونزه و نگاه بی هدف و لباسهای کهنه بود. دیگری 20 سالی جوانتر بود و با وجود اختلاف سنی به او میمانست. گفتم: دنبال کسی میگردم، دنبال معاون کلانترم. مرد جوانتر گفت: خودم هستم. پایش را از روی کانتر سراند. بلند نشد. به جای آن یک پایش را بیرون گذاشت. یک صندلی گردان را هل داد و آن را از دیوار دور کرد و دوباره پایش را بالا گذاشت. بشین. اینی که میبینی اسمش پای. و با انگشت به مرد دیگر اشاره کرد. فکر نمی کنم دنبال اون باشی. پرسیدم: اریک کارتر رو میشناسید؟ همون مردی که برای ماحصل تو خونه توکر اقامت داره؟ نمیدونستم اسم کوچکش اریکه. رولی مسنتر گفت: اریک کارتر. من براش اتاق گرفتم. گفتم: اون مرده. دیشب از صخره افتاده. این باید تصادفی بوده باشه. پدر با چشمهای گشاد شده به پسرش نگاه کرد. پسر با چشمهای پر از سوال به من نگاه کرد و گفت: چی؟ کارتم را به او دادم. آن را با دقت خواند و چرخاند تا ببیند پشت آن چیزی چاپ نشده باشد و بعد آن را به پدرش داد. گفتم برو یه نگاهی بنداز. معاون کلانتر موافقت کرد. گمونم باید همین کارو بکنم. از صندلیش بلند شد. از آن چه فکر میکردم گنده تر بود. به همان گندگی کالینسون و با وجود قوز پشتش عضلات ساخته و پرداخته ای داشت. او را تا ماشین گرد و خاک گرفته ای که مقابل دفتر پارک شده بود دنبال کردم. رولی بزرگتر همراه من نبود. معاون کلانتر در حال رانندگی گفت کسی به تو دربارش گفت؟ دنبالش بودم. کارترها رو میشناسی؟ آدمای خاصی هستن؟ درباره پرونده قتل رایز در معبد سان فرانسیسکو چیزی شنیدی؟ آره، توی روزنامه خوندم. خانم کارتر خانم گابریل لگت بود که در اون پرونده درگیر بود و کارترم اریک کالینسون بود. چی؟ پدر و مادر خونده اونم چندی پیش کشته شده بودن. چی؟ اونا چی شدن؟ یه نفرین خانوادگی. کاملا مطمئنی؟ نمیدانستم منظور او کاملا چیست، گرچه کاملا جدی به نظر می رسید. هنوز نسنجیده بودمش. دلغک بود یا نه، معاون کلانتر و مستقر در کوهسادا بود و به این حقایق گره خورده بود. همچنان که از جاده ناهموار می گذشتیم، اطلاعاتم درباره آنها را در اختیارش گذاشتم. از پاریس 1913 تا جاده ناهموار و ساعتی قبل. وقتی اونا ازدواج کردن و از رنو اومدن، کالینسون پیغام داد که میخواد منو ببینه. اونا باید در ارتباط با محاکمه هالدورن ها میموندن و اون یه جای آروم میخواست که دخترشو به اونجا ببره. دختر هنوز گیج بود. تو اوون فیتستفانو میشناسی؟ اون نویسنده که پارسال اینجا بود؟ آره. خب روشن شد که اون این محل رو به اونها پیشنهاد کرده. میدونم. پیرمرد گفته بود. اما چرا از اسم مستعار استفاده کردن؟ فرار از حرف این اون. برای گریز از این جریان. اخم کرد و پرسید. تو میگی اونا منتظر یه همچین چیزی بودن؟ خب گفتنش آسونه. من به تو گفتم. بعد از اون همه اتفاق دور از ذهن نبود. من هرگز از پایان گرفتن هر دو ماجرایی که اون درون اون بود اطمینان پیدا نکرده بودم و نمیدونستم گابریل منتظر چه چیزایی بود. فکر نمیکردم با این همه اتفاق خودشون رو درگیر کاری کنن. اما کالینسون این کارو کرده بود. من مجبورش کردم قول بده که اگه چیز مسخره یا عجیبی دید به من تلگراف بزنه. خب اون این کارو کرد. رولی 3-4 بار سر تکان داد. بعد پرسید چی باعث شد به این فکر کنی که اون از صخره نیفتاده؟ اون از من خواست به اینجا بیام. یه جای کار ایراد داره. به جز اینها با اون همه اتفاقی که برای همسرش افتاد نمیشه مسائل و پای تصادف گذاشت. گفت موضوع نفرینم مطرحه. من در حال بررسی صورت برنزه او گفتم آره، اما مشکل اینه که کارهاش زیادی خوب پیش میرن. اولین باریه که میبینم کارهای کسی اینجوری جفت و جور میشه. یکی دو دقیقه اخم کرده به آن چه گفته بودم فکر کرد. بعد اتومبیل را نگاه داشت. باید پیاده بشیم. جاده خیلی مناسب نیست. هیچ جای جاده خوب نبود. تو مدام میشنوی که اونا درگیر مسئله ای هستن. گاهی اتفاقاتی میفته که آدم فکر میکنه نکنه واقعا تو این دنیا تو زندگی چیزایی هم هست که ما ازشون سر در نمیاریم. او همچنان که پایمون را از ماشین بیرون میگذاشتیم اخم کرده بود. داد زد خیلی مرموزه. گذاشتم که او در افکارش بماند. از راه سنگلاخ بالا رفت و جایی که درخت سبز شده بود ایستاد. چیزی نگفتم و او همون جور که به بدن کالینسون نگاه می‌کرد بالا و پایین تپه را بررسی کرد. بعد از بالا و پایین رفت و به جاده زل زد. 10 دقیقه یا بیشتر آنجا چرخید. بعد گفت اینجا چیزی گیرمون نمیاد. بیا بریم پایین. به سوی چند راه برگشتم. اما او گفت که راه بالاتر بهتر است. از آن راه به سوی مرد مرده رفتیم. رولی از روی نعش گذشت و به سمت بالای جاده رفت و گفت سخت بفهمم اون چطور به اونجا پرت شده. گفتم اون اونجا نیفتاده. من از آب بیرونش آوردم. بعد به معاون کلانتر نشان دادم که جسد دقیقاً کجا افتاده بود. او نتیجه گرفت اینجوری منطقی تر به نظر میاد. در حالی که او مشغول بررسی بیشتر بود، روی یک صخره نشستم و سیگار کشیدم. سنگ‌ها را جابجا می‌کرد و با آنها دست می‌کشید و شن‌ها را امتحان می‌کرد. به نظر نمی‌رسید شانسی داشته باشد.